صل على محمد وآل الطاهرين. رسیدیم به بحث واجب اصلی و تبعی. در این بحث آنچه که در کفایه مورد تبع قرار میگیره کامل تر از الموجز و اصول فقه هست اولا، و بعد هم در آینده علم اصول این بحث کامل تر از اینی که هست نشده از جهت طرح صحیح مسئله با همه جوانبش، ولو اینکه قولی را که آخوند اختیار کرده دیگران نپسندند. پس اصل مسئله همین است که اینجا وجود داره. در مورد واجب اصلی و تبعی دو تقریر مطرحه، یک تقریر ثبوتی از واجب اصلی و تبعی و یک تقریر اثباتی. ثبوت و اثبات مشترک لفظی هست، مقامات مختلف مختلف معلوم میشن. اینجا اگر اثبات معلوم بشه ثبوت هم معلوم میشه. مراد از اثبات در اینجا بسم الله گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایون دارن که بسم الله در واقع 19 حرف و هر حرفیش لطیفه ایست از قوای نفسانی، چون 19 قوه هم از قوای نفسانی وجود داره که اون 19 قوه ظاهرا آدم رو به جهنم میبرن اگر کنترل نشه. بله اون لایحه 19 قرآن هم لعل اشاره به این معنا داشته، حداقل قائل به این تفسیر به این گفتار هست. بعدن شیخ بها دارد که بسم الله الرحمن الرحیم به عدد 19 مرتبه به تعداد حروفش مداومت در بیب طلوعی با رعایت قوانین و قواعدی که خودشون دارن از جهت قلبی و روحی میتونه کمک بکنه به انسان متقی در کنترل اون 19 قوه. حالا این هم اکتفی آدم قطعه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میشه بعدش هم مثلا گفته بشه. مرحوم کشمیری رضوان الله تعالی علیه هم دارد که بعض از اساتید من به من گفت که من از همه چیز بی نیاز شدم تو مسیر معنا با این ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، و اون هم دیگه شبانه روزش رو مداوم مشغول بود به بسم الله الرحمن الرحیم. بله در روایت هم دارد که بسم الله الرحمن الرحیم من العب به منزلت کن من الله تعالی، یا قریب به این مضمون در بعضی از جوامع روایی نقل شده. حالا اسراری داره بسم الله الرحمن الرحیم. امام هم رضوان الله تعالی علیه دارد در بعضی از نوشتجاتشون که کما قال بعض العارفین ظهرت وجود به بسم الله الرحمن الرحیم. بله باز از حضرت امیر هم دارد که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، بل ظهر به با بسم الله الرحمن الرحیم، تا اون آخرش که قاعدتا همشه. ناقل این روایت هم ظاهرا حافظ رجب بورسی معروف در کتاب مشارق انوار الیقین فی معرفت اسرار امیر المؤمنین علیه السلام. حافظ رجب بورسی جزء معتمدین علامه مجلسی است در بهار، و علامه مجلسی در بهار از کتب ایشون هم نقل حدیث کرده، از عرفاء بزرگ شیعه بوده و صاحب روضات الجنات دارد که له میل الی الحرفیت و صوفیه. ظاهرا یه فرقه ای بودن اون موقع به نام حرفیه یا حروفیه، گفته این میلی به اونها داشته و همین موجب وهنش شده، و الا در بقیه جوانب بزرگ بوده. بعد قد قدم من الغلات، عده‌ای از شیعه هم این رو از اهل غلو شمردن این حافظ رجب، به خاطر اشعار عجیبی که در مدح اهل بیت و خصوصا حضرت امیر و آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف دارد. حالا کجا رفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پس یه تقریر ثبوتی داره یه تقریر اثباتی داره. مراد از اثبات در این مقام مقام دلالت و لفظه. خب به تبع مراد از ثبوت قاعدتاً میشد اون ور مقام دلالت و جر و مقام لفظ، یعنی مقام جعل و مقام محکی این الفاظ. حالا محکی این الفاظ خودش یک کلمه کشداریه که از مقام اراده مولا که ورای لفظ است رو میگیره، که اون جنبه ثبوتی داره نسبت به لفظ، تا مقام مصالح و مفاسد و لوح محفوظ. این نکته مورد دقت قرار بگیر، اینی که الان عرض کردم. حالا اگر گفتیم اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوتن، اثباتو میگم اول، اگر گفتیم به لحاظ مقام اثباتن یعنی به لحاظ دلالتن، بعد اون موقع اصلی یعنی مدلول مستقیم، تبعی یعنی چیزی که از لوازم دلالت مستقیم ماست. مدلول به تبع میشه تبعی. مثلا دلالت تنبیه، دلالت اشاره میتونه جزء مصادیق تبعی قرار بگیره، اگر مراد از اصلی و تبعی ناظر به مقام اثبات باشه. بعد اون موقع یه تقسیمی سابق خوندیم، تقسیم واجب به نفسی و غیری، هر دو قسمش میتونن اصلی باشن میتونن تبعی باشن. حالا اصلی نفسی که واضحه، مثل مستند، تبعی نفسی مثلا اگر فرض کنیم یک وجوبی باشه، اما اون وجوب از فحوای خطابی به دست بیاد یا از لوازم یک خطابی به دست بیاد، یا حکم اینطوری بشه، این هم در واقع نفسی. غیری اصلی مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فاغسلوا میشه خطاب مستقیم، مدلول مستقیم ظاهر خطاب میشه حکم غیری. که حالا با قطع نظر از اینکه حالا این طهارات صلات یک جنبه نفسیت تو کلام آخون داشتن، که این رو باز آخون متعرض نشده، دیگران هم متعرض نشدن، میشه براش مثال دیگه ای پیدا کرد. چون طهارات صلات بین اگه مثال دیگه پیدا میکنیم، یعنی خود این مهمه، چون ما فتیمم و سعیدن طیبه داریم و فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق داریم و اینا مثال های اصلی هن. اگر اصلی رو به لحاظ مقام اثبات بگیریم، بعد تبعی غیری فرض کنیم همون مثال معروف اشتر لحم، مولای به عبدش بگه اشتر لحم و ما از فحوای او بفهمیم که پس ادخل سوخ و مقدماتش رو فراهم کن تا اشتر لحم هم محقق بشه، میشه تبعی غیری. خب این اگر ناظر به مقام اثبات باشه. اگر ناظر به مقام ثبوت باشه، مراد از ثبوت اینجا چی میشه؟ آقای آخون بحث رو برده رو اراده ای که ورای لفظه، یعنی ثبوت که کلمه کشداری هست، اینجا مراد از ثبوت میشه همون پله قبل از لفظ که بشد اراده متکلم، اراده آمر، اراده مولا. بعد اون موقع آخون میگه بنابر این توضیح ما واجب نفسی اصلی باید تصویر کنیم، واجب نفسی تبعی باید تصویر کنیم، واجب غیری اصلی و تبعی هم باید تصویر کنیم مثل قسم قبل. در اینجا سه قسم امکان داره، قسم چهارم امکان نداره. قسم چهارم چیه که امکان نداره؟ نفسی تبعی معنا نداره. اگه درست بگم، درست میگم از آخون بخواد عبارت نفسی تبعی رو میگه معنا نداره. خب حالا بخواد عبارت بخون و عبارت ببینید، من تا قاطی کردم یادم رفت خودم. و منها تقسیم او الی الاصلی و التبعی و الظاهر ان یکون هذا التقسیم بلحاظ الاصاله و التبعی فی الواقع و مقام السود. حالا بذارید که من اون قسم آخر رو میگم، اینو حرف آخوند جمع جور کنم، فقط نکته ای که مد نظره حالا عرض میکنم. یه آقای آخوند انتخاب میکنه که این تقسیم بلحاظ مقام السود باشه، نه بلحاظ مقام اثبات. این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشه نه به لحاظ مقام اسم. ظاهرا همون نفسی تبعی رو آخوند تصویر نمیکنه، قبولم نداره. دلیلش هم این باشه که چون نفسی ملازم با قصد مستقله، چون دارای مصلحت مستقل است و حکم مستقله و مصلحت مستقل است، بعد اون موقع تبعیت به لحاظ اراده معنا نداره، نمیشه. هم نفسی باشه یعنی مقصود به ذات و مقصود مستقل باشه. جانم امر رابع دارم میگم تقسیم اول الاصلی و تبعی. نه من ندارم، من ندارم، من اصلی و تبعی دارم. حالا بگید بعد میگم. چشم. حالا اون رو اشکال ندارم. چشم. حالا میرسیم. حالا بذارید من اصلی و تبعی بگم. آقا سجم ما همطوری الان قاطی کردم، من یه لحظه حرف آخر خودم شک کردم یه لحظه، من تو به ذهن ریاضی خودم میچینم میرم جلو، یه لحظه گفتم میرم کی دارم میگم. خب پس نفسی تبعی معنا نداره، چون نفسی اولا تقسیم به لحاظ ثبوته، معنای ثبوت شد اراده. خب نمیشه که نفسی باشه، معنای نفسی که مصلحت مستقل داره، اراده مستقل داره، بعد در این حال تبعیه، یعنی اراده مستقل نشده است، این معنا نداره. اما اصلیه نفسی داریم، میشه غیری باشه اما به خاطر یک جنبه ای الان ملحوظ بالاراده مستقله بشه. مثل کجا؟ مثال بزنید. یادتون بیاد آقای آخوند تو بحث واجبه تعبدی و توسلی یه نکته ای به شما گفت، گفت اشکال نداره اگر یه مقدمه ای، یه شرطی از یه واجبی که واقعا هم مقدمه است، واقعا هم شرطه و در ضمن یک شیئی قرار داره مثل قصد امتثال امر، حالا اگر متکلم بفهمد، این مولا ببیند که عرف و عقلا او را مورد توجه قرار نمیدن، بعد او خودش بیان کنه، اون حرف آخون میشه تبعیه ببخشید غیری اصلی که اینجا میخواد بگه، یعنی مورد اراده مستقله میشود اما مصلحت مستقله نداره، غیریه، نفسی نیست. اما چون مخاطب ممکنه به او التفات جدی نداشته باشه، مثل قصد امتثال امر، بنابراین که یا قصد وجه تمیز یا نه، یه مصداق، یه مصداق دیگه برای حرف آخوند بگیم که بازی کم حرف آخوند خوشمزه تر بشه، قشنگتر بشه، سر رو پیدا کنه. اگه خاطرتون باشه آقای مظفر پایان بحث مقدمه واجب یه نکته‌ای به شما گفت، اونجا که داشت لغویت وجوب مقدمه رو میگفت یه تذکری داد، گفت میگه اگر ما گفتیم چون مرد عقل قبل از این که شارع بگه وجوب مقدمه را فهمید، پس دیگه گفتن او لغو است، که گفتید دوران و امر المقدمه بین اللغویت و عدم الحاجه. آقای مظفر میگه حالا اومدیم و گفتیم مردم از عقل هم میفهمن اینا، اما عقل تحریک نمی کنه. انگار امر مولا، چوب مولا تحریکش بیشتره. خب اگر کسی اینو گفت، بعد اون موقع مقدمه هست، ارادی اصلیه بشتره. پس آخوند خوب اومده جلو، اگر ناظر، اگر تقسیم ناظر به مقام ثبوت باشه، اصلی نفسی که حسب قاعده است، غیری تبعی هم حسب قاعده است، هم غیریه هم تبعی، مثل که برای رکوع دیگه امر مستقل نگفته باشه مثلا، خود بگه غیریه در ذهن. اصل ببخش نفسی تبعی معقول نیست، تناقضه، اما غیری اصلی میتونیم داشته باشیم. نفسی تبعی هم مطمئن است مثال اولان توجیه تبعی درستی میتونیم میشه میشه قبول
چون میفهمیدن
میشه، برای اون هم میشه با یه توضیحی درستش کرد. من پس حالا فعلا من کلام آخوند اول تمام بشه. پس آخوند میگه به لحاظ مقام ثبوت سه قسم، نه چهار قسم، به لحاظ مقام دلالت و اثبات چهار قسم تصویر داره، اما ما قائل به این هستیم که این تقسیم ثبوتیه نه اثباتی. دلیل آخوند چیه؟ معمولا مورد یعنی مورد التفات جدی قرار نمیگیره این تیکه، دو مقدمه داره. مقدمه اول، نحن نسلم و نعتقد که همه واجبات یا اصلی یا تبعی. نحن نسلم و نعتقد همه واجبات یا اصلی یا تبعی. دو، اگر گفتیم این تقسیم راجع به مقام اثبات و دلالته، ما لا دلالت لفظیتن علی، لا اصلیان ولا تبعی. اگر قبول کردیم که این ناظر به مقام اثبات و دلالت و لسانه، فرض کنید تکلیفی داره با دلیل لبی اثبات میشه، او که لسان نداره که بگیم اصلیه یا، در حالی که مقدمه اول ما این است که همه واجبات یا اصلیه، پس معلوم میشه تقسیم اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت. خلاصه حرف الله شسته برو. حالا من چرا اینطور دستبندیش کردم؟ چون واقعا حالا من خودم هم قائل به مقام ثبوت نیستم، غلط هم میدونم این نظر، مشهورم گفتن ناظر به مقام اثبات نه ناظر به مقام ثبوت، اما دلیل آخر رو با رد کنیم، بگیم میشه ردش کنیم، معمولا میگن و رد میشن، اشاره به این دلیل که چرا رفت به سراغ مقام ثبوت، آقا چی شد که ایشون گفت بخواد ناظر به مقام ثبوته، اشاره رو باید بکنیم به این دلیل و اگه میتونیم ردش کنیم. بخونیم عبارت را. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها تقسیم الواجب الاصلی الى الواجب الى الاصلیه و التبعی، و از ظاهر ان یکون هذا التقسیم بلحاظ الاصاله و التبعیه فی الواقع و مقام الثبوت. یعنی چی؟ بحث بر رو اراده و طلب. گفتم ثبوت کلمه کشدار ورای لفظ از اراده شروع میشه تا عالم مصالح و مفاسد. از همینجا معلوم میشه، دیگه باید خودتون جواب بدید، فرق بین اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت با نفسی و غیری تو چیه؟ اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت با نفسی و غیری چه فرقی میکنه؟ بعضی ها گفتن چون اصلی و تبعی ثبوتی همون نفسی و غیری، پس اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت قائل دارد. الان آخون فرقشو درست کرده، اون که گفتم کلمه ای کش داره جواب به اشکاله. نفسی و غیر رو عالم مثال مفاصل باشه، اشکال نداره که یه تقسیم به حسب اون مرحله باشه، یکی به این مرحله جواب باشه، باشه. بالاخره هر کدوم لازم به یه مقام هست، به یک محط و محل نزاع میبر میگردن، اشکال نداره. پس نفسی و غیری درست جاش، اصلی و تبعی ثبوتی درست جاش، اصلی و تبعی اثباتی هم جاش درست. حالا ببینید عبارت آخون چه هم قشنگی، حیثو ثبوت یعنی چی؟ حیثو یکون و شیعو تارتن متعلقن للاراده و طلب مستقلن، یا طلب و اراده استقلالی میخوره که این میشه چی؟ اصلی. للالتفات الی به ما هو علی، اون چیزیست که ما یوجب و طلب و هو، یه خاصیتی دارد که سبب میشه ما طلبش کنیم، فیطلب و هو، بعد مولا هم طلب میکنه. حالا با توجه به این توضیح چقدر قشنگ، کان طلبه نفسی و غیری و اخرى متعلقا للاراده تبعا لاراده غیره. نه نمیخواد مصلحت رو دخیل کنه، بله میگه ملاکش اینه که اراده و طلب مستقل داره. حالا اراده و طلب مستقل از چی نشأت میگیره؟ پله قبلش هم میگه، میگه پله قبلش اینه که اراده و طلب ما برمیگره به التفات به شی که شی داره مصلحت باشه، در که مثال ما باشه که حالا چون با مولای شرعی داریم کار میکنیم، عملا میشه همون مصلحت آخر کار. میگه اما ملاک چیه؟ متعلقا للاراده و طلب مستقل. میگه من اونم بلدم ها، اون قسمت آخرش هم میفهمم، لذا کان طلبه نفسیم او غیری ها، هرچی که میخواد باشه، اما طلب مستقل داریم اینجا. و اخرى متعلقا للاراده تبعا لارادت غیره لاجل کون ارادتهی لازمتا لارادت غیره من دون التفات الیه به ما یوجب و ارادتهو، دیگه التفاتی نداریم که سبب اراده بشه. خب این میشه تبعیه ها، التفات نمیتونه، التفات استقلال. این بالا گفت طلب مستقلا، الان دنبال این طلب و التفات استقلالی میخواد.
اراده مستقل
یعنی الان که دارم خطاب میکنم، نه الان که دارم خطاب میکنم خب نمیشه من خودشو بخوام لوازمشو نخوام، اما الان خطابم به اینه، توجهم به اینه، قصر نظرم به اینه،
لوازم تو بقعه اجمالا فعلا. خب حالا این لا عطف به بالاست، گفت فلواقعه و مقام ثبوت لا به لحاظ الاصالت و تبعیه فی مقام دلالت بل اثبات فانه یکون فی هذا المقام. حالا دلالت و اثبات هم تصویر کنه، تارتا مقصودا بالافاده و اخرى غیر مقصودا بالافاده علی احده، به صورت استقلالی مقصود بالافاده نیست، الا انه لازم الخطاب کما فی دلالت الاشاره و نحوها. شالا با مفاهیم میرسیم با این کار داریم. و نحوها یعنی منظور اخوات دلالت اشاره، تنبیه و اقتضاء، یا و نحوها یعنی هر نوع دلالتی که مثل اشاره خارج از مرحله
نفسیه.
به عبارت دیگه آیا مفاهیم همه دلالت طبعیه، یا یعنی معناش این میشد که پس دلالت اصلی منحصر کنیم به دلالت تطابقی؟ یعنی به عبارت دیگه ظهور اعم از اصلی و طبعیه؟ از چند جهتی قضیه باید رسیدگی بشه. یه جهت این که استاد معظم حضرت استادون اعظم آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن منطوق غیر صریح داریم، یعنی التزامی و تزمونی تو منطوقه، نه تو مفهوم. از طرف دیگه مفاهیم جزء ظهوره، نه جزء مدالل عقلی مثل شیء. حالا طبعیه اینجا کدوم یکی از اینا رو باید بگیره؟ این قسمت ماجرا رو انشاءالله سر مفاهیم رسیدگی میکنیم، الان جاش نیست. و علا ذالک، حالا که اصلی و طبعی ثبوتی و اثباتیشو فهمیدیم، فلا شبهت فی انقسام الواجب الغیریه الیهما بنابر مبنای خودمون و اتصاف الغیریه بالاصالت و طبعیه کلتیهما. پس من درست گفتم، حیث یکون تارتا متعلقا للاراده علا حده عند الالتفات الی بما هو مقدمه، بما هو مقدمه غیریه هست اما مورد التفات مستقله، و اخرى لا یکون متعلقا للاراده کذلک مستقله عند عدم الالتفات الیه کذلک، التفات استقلالی بهش نداریم، فانه یکون لا محال مرادا تبعا لارادت ذی المقدمه علی الملازمه، بر مقام اجمال ذی المقدمه رو که خواستیم یعنی لوازمش هم میخواد. کما لا شبهت فی اتصاف النفسی ایضا بالاصاله، لکن النفسی لا یتصف بالتبعیه ضرورت انه لا یکاد یتعلق بهی به این تبعیه الطلب النفسی ما لم تکن فیه مصلحت نفسیه و معها یتعلق بها الطلب مستقلا ولو لم یکن هناک شیء آخر مطلوب اصلا. نمیشه کما لا یخفا، واضحه که امکان نداره، تناقض ایجاد میشه. اگه طرف شما بگید این نفسیه و یعنی مصلحت مستقله داره، یعنی ملحوظ به استقلاله، یعنی من تصورش کردم، تصدیق بش کردم، شوق پیدا کردم، بعد از اون بر بگم تبعیه، یعنی اراده استقلالی نشده، این میشه تناقض. جوابش هم واضحه. جوابش چیه؟ بگید خود. جواب این حرف آخون میگه که تناقضه، پس رده. شما باید بگید نخیر. نه، مگه نه خدا آی آخون تو بحث تعبوی توسلی نگفت قصد امر جعل شده اما چون عقل فهمید من دیگه او را پس مصلحت مستقله داره، التفات مستقله داره، تصور و تصدیق مصلحت و شوق هم ایجاد میشه به خاطر اینکه عقل قبلش فهمید لغو میشه. شای آفتای قدوسی الان زدن حرف درستی هست. یعنی این تیکه حرف آخوند باید رد کنی. تمام شد. نعم لو کان الاتصاف بهما بلحاظ دلاله بلحاظ الاثبات اتصف النفسی و بهما ایضا، چهار قسمش درست است در مقام اثبات ضرورتا. نه
خوبشه
اون که اصلا امکان اراده نباشه، دو تا چیزه. نه لغو بشه یعنی اراده نداری، لغو بشه یعنی اراده نداری، فرض دیگه ای که نداری، یعنی شوق یعنی شوق مصلحت دیدیم استقلالا نفسیا تصدیقم کردیم به مصلحت، شوقم پیدا کردیم اما عقل فهمید مثل دعوای توسلی
اراده بیان نداره،
اراده نداره، همینه مصلحت شیء که داره. من هم اول من ببین شد مغالطه اشتراک لفظی، اول گفتم ثبوت کلمه کشدار مراد از ثبوت اینجا چیه؟ یه پله قبل لفظ، یعنی اراده، نه اراده مصلحت.
نه یه مصلحت رو امر مونده، یه مصلحت رو امر
مونده، اشکال نداره.
اگر اونجوری ببینیم
الان داریم کدوم مصلحت رو
چون مصلحت رو امر رو اراده
میگه، همین داریم میگیم الان آخون داره
مصلحت رو امر رو
اما دعواش کنم قبول. الان آخوند کدومو داره میگه؟ دعوای آخوند سر ثبوتیه، سر کدومه؟ سر مصلحت الامر. اینا قناعت که بود فهمش رو متوجه شدم تا آخر میخواد میگم میشم دوباره براتون. اما آخوند دعواش سر مصلحت الامر. اینکه اول گفتم اراده، گفتم ثبوت کلمه کش داره، الان اینجا مرادمون از ثبوت چیه؟ اراده ای که دقیقاً برای لفظه.
حالا اونجا ما وقتی گفتیم عقل میفهمیدش
پس نباید بیان کنیم، گفتیم امرش لغوه، خطابش لغوه، عقل فهمید. لذا من اینجا تعبیر کردم جعل شد شرعا تو مقام فعلیت. لذا گفتم عقل مشترک لفظیه، احتیاط مشترک لفظیه. یه بار حکم عقل تو وادی امتصال، یه بار حکم عقل که کاشفه از جعل. بحثاتون یادتون هست دیگه؟ آقا الان ایشون هم داشت همینه میگفت، اراده فوقانی رو میگه، اراده هم رو میگه، اراده قبل از لفظ رو میگه.
لفظ اونجا نداره،
اراده شوق ما منتفی میشه، لقب میشه، یا پای پای سیستم چون توضیح داره، چون مالک میشه، یا چون مرحلی آخر نداره، اراده لفظ نداره، جعل شده ثبوتن، اراده نداره که لفظ کنه، لفظی بگه، چون عقف هست. جانم باشه اصلا این میشه همین قسمت قبل که عرض کردم معلوم کنیم آخرش این تبعیه که داریم میگیم جاشو. گفتم تو مفاهیم بحث میکنیم، بالاخره منظور چیه؟ این داخل حجت ظهوره و لفظ نیست، خارج حجت ظهوره و لفظ نیست، این بره تو ملازمات اینجا بمونه. حجیتش رو باید معلوم کنیم، الان ما ناظر به حجیتش نبودیم، لذا مجبل داریم رد میشیم، این رو باید بررسی کنیم. لکن نزا نعم لو کان ال... اینو خوندیم که ضرورت انه قد یکون غیر مقصودا بالافاده بل افید به تبع غیره، اون غیری که المقصود بها. لکن نزا، حال نظر خدا آقای آخون، آقا تا اینجا مطلب ما بود اصلی و تبعی به لحاظ ثبوت چیست، اصلی و تبعی به لحاظ اثبات چیست. حالا میخوایم بریم سر مطلب و حل و مطلب اوله، نظر خودمون چیه، دلیلمون چیه. لکن نه ظاهره که ما مر اول عبارت هم گفتیم ان الاتصافه بالاصلی و تبعی انما هو فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی لا به لحاظ حال دلالت علی خود شما کار داریم، و الا این دلیل آخونده همین یه جمله، و الا اگر اصلی و تبعی به لحاظ مقام اثبات می بودن لما ما نافی ها لمت تصف به واحد من هما، لمت تصف الواجب به واحد من هما، که ازا لم یکن الواجب بعد مفاد دلیله، مفاد خطاب. وقتی وجوبی داریم، حکمی داریم که خطاب لفظی ندارد، و هو کما ترا، و هو کما ترا یعنی چی؟ یعنی وطالی باطلون بدیهتا، همه واجب ها یا اصلی هند یا تبعی. حالا شما بیرین مفهوم لوازم داره ها رد بشه، به مفاهیم برسن یه ذره از لوازمشو بیشتر عرض می کنیم.
جوال اصطلاح چی بود؟ چرا اینجوری داریم؟ ممکن جوال اصطلاح فقط واجب ها تو لحظیه،
اینم یه حرف بود. اما با قرض اگه بخوایم بریم رو جوال اصطلاح با قرض تدبیرمون می سازیم. قبوله، اما خب بعدش بعدش انبساط و انقباض تدریجی رو که ما ممکن نیستیم، درسته؟ حداقل تو حرفهای آخون جای انبساط و انقباض تدریجی بود. ثم انه یعنی مؤید این که اشکال نداره که اتصاف به واجب اصلی و تبعی فقط مال الفاظ باشه، اشکال نداره، لوازمی داره. من الان لوازمش رو تو مفاهیم که بریم بیشتر کاوش خواهیم کرد. ببین الان چند تا از لوازمش رو گفتم، مثل مبنای منطوق غیر سری، مثل مسئله خاتمه بودن مفاهیم سگانه، دلالات سگانه، دلالات سیاقیه، مثل شرکت کردن، اینا تو ملازمات غیر مستقله که مبنای شیخه. ثم انه اذا کان الواجب التبعی، حالا آیا آخون میخوان یه بحث فقهی کنه؟ یعنی به ثمره فقهی بی انجام بحث. یه جایی که نعلمو که این واجب اصلیه، یه جا نعلم که این واجب تبعیه، یه جا نشکو که این اصلیه یا تبعیه. و فرض ما هم اینه که اصلی بودن دارای آثار شرعیه مخصوص است، تبعی بودن دارای آثار مخصوصه شرعیه است، که اینا همه فرض ها. چون اصلی و تبعی اگر شد از قوانین زبان شناسانه چه اثر شرعی برش مترتب؟ بالاخره واجب واجب، چه از کانال اصلی به دست ما برسه چه از کانال تبعی به ما برسه. بله نفسی و غیری ثمره داره تو تو، چون شما میگید اطاعت و عصیان مستقله مثلا نه. اما اصلی و تبعی چه خاصیتی داره؟ اصلی و تبعی بودن دعوی ما سر اثر شرعی اثر فقهیه. چه اثری؟ حالا آخون میگه اگر فرض کنیم که دارای اثر شرعیه، خیلی هم اونجا با آیا آخون گفتن بیم، گفتن خب چه اثری؟ اصلی و تبعی مثل اینکه شما بگید که ما از کانال تبادر به موضوع آن لرسیم یا از کانال صحت سن، بخیر به موضوع آن لرسیدی دیگه. اصلی و تبعی جنسش نسبت به فقه اینطوریه، با واسطه به فقه میره، خودش مستقیما اثر فقهی مستقل نداره، از قوانین زبانشناسانه عالیه است. مفاد خطاب رو معلوم نمی‌کنه که دارای ثمره فقهی بشه.
وجود عقلی مقدمه، وجود غیری شرعی مقدمه.
بله نداره. من تشریف نداشتید جلسه قبل عرض کردم که ثمرش کجا میره؟ ثمرش بحث اصولیه. حالا بحث سر اثر ثمره فقهی شو، چون می‌خوام قاعده فقهی استفاده کنم. همه بحث سر یه دیگه. خب چه کار باید بکنیم اینجا؟ آقا میفرمایند که اگر ما گفتیم تبعی معنای عدمیه، یعنی اینا از تقسیم ثنائی به دست اومده، بعد تبعی و قسمت لا جانب نفی تقسیم ثنائیه نه جانب ایجابیش، بعد موقع اگر عدمی شد ممکنه با اصل عدمی قابل اثبات باشه، اما اگر ایجابی بشه اون موقع اصل مثبت میشه، چون اصل عدمی عدم رو اثبات میکنه، بعد میخوایم لازمه وجودیشو نتیجه بگیریم چه اصل مثبت. اگر تبعی امر عدمی باشد یک، و دارای اثر شرعی باشد دو، بعد اون موقع با اصل عدمی میتونیم او را اثبات کنیم سه، و الا نه اصلی نه تبعی با استفاده از استصحاب اثبات نمیشه چون اصل مثبت. خب نداره فقهی داره، شما میرید سراغ اصول عدمیه لفظیه. من حالا دارم این که شونمش به ثمره فقهی مستقل بشه، مثل حیات زید آثار شرعی، خودش آثار شرعی داشته باشه. نه نیست واقعا، یه کبرای کلی شیخ تو استصحاب کلی، استصحاب انواع کلی پاراگراف آخر اگر درست بگم تو کتابایی که چاپ کنگره صفحه این و وسط صفحه که دیگه بحث به پایان میرسه، اونجا شیخ یه قاعده کلی به ما یاد داد که اتصاف ایجاب و عدولیه، عدم سلب تحصیلیه، از سلب تحصیلی به ایجاب و عدولی راه زیاده، پس نمیشه لازم خفیه باشه. ثم انه اذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به اراده مستقله، واجب تبعی این چنین است که اراده مستقله ندارد، فاذا شك في واجب كانه اصلي او تبعي فباصاله عدم تعلق اراده مستقله به، است عدم تعلق اراده مستقله يثبت انه تبعي، بعد يترتب عليه اثاره الشرعيه اذا فرض له اثار شرعيه سائر الموضوعات المتقدمت به امور عدمیه، بس هر موضوعی که امر عدمی برش باشد. نه لو کانت تبعی امرا وجودی خاصه، اگر صفت وجودی باشد غیر متقدمن به امر عدمی، و این کانه یلزمه امر عدمی، بلو که مفهوم عدمی ملازمش باشه دیگه، لما کانه یثبت بها، دیگه با این اصول عدمیه نمیشه اثبات بشه. چرا؟ الا علی القول بالاصل مثبت کما هو واضح. ما الان داریم الامر الرابع، لا شبهه فی ان وجوب المقدمه، اینه درسته؟ ظاهرا اینطور باشه دیگه، حرف خوب میزنن. نه اون از منها تقسیمات واجب بود،
یه سوال دارم.
آره
این امر الرابع
حالا بذاریمش فردا دیگه، امر الرابع
مثلا همه چیزا اصلی تبعی
واجب تقسیمات واجب در مرابعه هم تمام کنید. وقتی که میخوایم همه بحثو بریزیم رو هم قول مختار ببینیم اینا چه اثری دارن، اونجا باید ثمرشو ببینیم.